بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در بررسی این روایت علل هست، آیا از این روایت استفاده می شود که بالغ چنانچه بخواهد حج مستحبی انجام بده نیاز به اذن ابوین داره یا نه؟ اینجا بحث از اذن ولی نیست، یک بحث مستقلیه. از کلمه خیلی هم مورد ابتلاه، آیا حج مستحبی یا بعدن هم حالا سفر مستحبی، حتی اگر یک کسی الان 70 سالشه اما ابوینش هنوز زنده، این میخواد یک سفر مستحبی بره، این نیاز به اذن ابوین دارد یا منوط به اذن ابوین نیست؟ ما بحث‌های رو مطرح کردیم، بحث قاعده سلطنت بر نفس رو مطرح کردیم که به نظر من بسیار بحث مهم و بحث خوبیه. عرض کردم یکی از قواعدی است که در مسائل مستحدثه خیلی هم مورد استفاده قرار میگیره، و بعد از او وارد این روایت علل شدیم. روایت علل رو سندش رو بررسی کردیم، اختلاف بین آقایون، بعضی از آقایون میگن آقا به خاطر این احمد ابن هلال ابرتایی ما این روایت رو نمیپذیریم، ولی ما اثبات کردیم وثاقتش رو. گفتیم مرحوم آقای خویی هم میگه این احمد ابن هلال موثقه، ولو در بعضی از جاهای موسوعه قابل به ضعفش بودن. بعد از مسئله سند گفتیم این از جهت متن، این قسمت که انلا یهج تطوعن، این در کافی نیست، در فقیه نیست، فقط در علل آمده. بحث اصالت و عدم زیاده و عدم نقیصه رو مفصل مطرح کردیم و ما عرض کردیم، بازم اینو تکرار میکنم آقایون، چون این جاهای زیادی در فقه این مسئله هست، اصلا در چنین مواردی که یه روایت یه نقلش درش کلمه هست و نقل دیگه درش اون کلمه نیست، اینجا نباید ما بحث تعارض رو مطرح بکنیم. اینجا بحث از قبیل اشتباه حجت بلا حجته، و در اشتباه حجت بلا حجت ما مسئله احکام علم اجمالی رو باید جاری کنیم. لذا ما هم همین رو عرض کردیم. اما خود مرحوم آقای خویی میگن اینجا مسئله تعارضه، ایشون مبناشون اینه. حالا اگه در بحث دیروز به این نه بیان نشده، تا حالا من در نمیدونم تعبیر چی آمده، مبناشون اینه، در جاهای مختلفی از فقه میگن اصالت و عدم زیاده بر اصالت و عدم نقیصه مقدمه، منتها اینجا میگوین که چون کافی عزبت از فقیه، فقیه عزبت از علل هست، لذا ما عکس میکنیم به اون چه که در متن کافیه. در متن کافی هم ان لا یهج تطوعن نداره. خب تا اینجا بحثش رو دیروز عرض کردیم، دقایقش هم ذکر کردیم. اما میفرماین که هم مرحوم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی میگن این روایت از جهت دلالی، حالا در حقیقت تو این روایت سه جور اشکال شد، اشکال سندی، اشکال متنی، الان میخوایم بریم سراغ اشکال دلالی. از نظر دلالی میگن که ما دو تا اشکال در اینجا داریم. یک اشکال این است که تو این روایت آمده که ان لا یهوج ان لا یسوم ان لا یسلی الا به اذنهما و امرهما. تعبیر به امرهما هم عرض میکنم تو این روایت داره، الا به اذن ابوی و امرهما. خب اینجا ظاهر روایت این است که دو چیز معتبره، هم اذن اینا معتبره هم امر اینها معتبره. یعنی اگر امر اینها هم نباشه، اذن بدن اما امر نکنن، باز از مصادیق حقوق میشه. چون تو روایت داره که و کان الولد و آقا، یعنی اگر ولد در این موارد اذن نداشته باشه و امر نداشته باشه آقا میشه. خب اشکال اینه، یعنی ما جایی که بگیم پدر و مادر اذن دادن اما امر نکردن، این بشه آق. میفرماد و هو مما لم یقل بهی احدون. این بیان های حکیمه. عرض میکنم که آقای خویه میفرماین که بله، ایشون هم بیان دیگه ای داره. میفرماید که اشتمال الروایه على اعتبار امر الوالدین فی صحت الصوم و الصلاة و الحج معنی ذالک غیر معتبر جزما. آقای خویار دیگه مسئله حقوقش بر حسب اونجایی که توی این موضوع آمده اینجا عنایتی نمی کنم، میگن این معتبر نیست قطعا، یعنی ما یقین داریم در صحت حج مستحبی بالغ، صلات مستحبی بالغ، اینا در صحت اینها میفرمان ما یقین داریم امر ابوین دخالتی نداره. پس این یک اشکاله. حالا از بفرمایید مرحوم آقای حکیم دنباله این اشکال بند، یه اشکال دیگه هم دارن. اشکال دیگهش همین مراد از این حقوقیست که در آخر روایت آمده. ببینید ما باشیم و روایت داره و من بر ولد ان لا یصوم تطوعاً ولا یحج تطوعاً بر حسب نقل علم ولا یصلی تطوعاً الا به اذن ابوی و امرهما و الا کان الضیف جاهلاً و کانت المرأه عاصیاً و کان العبد فاسقاً عاصیاً و کان الولد آقا. این و کان الولد آقا حقوق یه معنای ظاهری خودش رو داره و از یکی از گناهان کبیر است اینکه انسان آق والدین بشه. خب آقای حکیم میفرماین که عرض میکنم که برخی بله آمدن گفتن مراد از این حقوق اون گناه کبیره، اون آقی که گناه کبیره است نیست، مراد عدم البره. میگیم به چه قرینه؟ به قرینه مقابله. چون داره و من بر الولد، اینجا میگیم و کان الولد و آقا، یعنی خارج اون عن البر، نیکی نکرده به پدر و مادر، ولی این معناش این نیست که این آق والدین بشه که یکی از گناهان کبیر است. بعد خود آقای حکیم میگه هذا خلاف الظاهر، این که ما آق رو بیاییم در اینجا بگیم به معنای مقابل بر و به معنای ظاهر خودش نیست، میفرمایند خلاف ظاهر. کان الولد و آقا یعنی یکی از محرماته، یعنی اگر کسی بدون اذن ابوی میره حج، حج مستحبی، اینطور نیست که فقط بگیم این یک احسانی به پدر و مادر نکرده، این مرتکب کبیره شده. حالا از بفرمایید. خب عرض میکنم که یه مطلبی رو آقای حکیم دارن، آقای خویی هم دارن این مطلب رو. هر دو بزرگوار میفرمایند که چون این روایت اشکال دلالی داره، یه دلالتش این است که کلمه امر درش داره که خب ما گفتیم مثلا این امر رو هیچ کسی معتبر نمیدونه. آقای خویی این اضافه هم دارن که آقای حکیم ندارن و اون این است که این روایت میگه حتی نماز مستحبی، حالا حج نیاز به سفر داره ولی نماز مستحبی هم نیاز به اذن ابوین داره. میفرماد و هازا مما لم ینسب الی احد اصلا، هیچ فقیهی نیامده بگه آقا یه آدم برای نماز مستحبی هم برست بدار مادم اجازه بگیره. خب بعد این دو فقیه بزرگ میگن که ما به خاطر این اشکالاتی که در دلالت این روایت وجود داره تعین حمله، عبارت آقای حکیم اینه، علا ارادت بیان المرتبت العالیه من البر و یکون المراد من العقوق ما یقابلها و یکون الخبر واردن فی مقام بیان الاداب الاخلاقیه. میگن این روایت روایت اخلاقیه. میفرمان ما بیاییم بگیم که آقا این آقی که در اینجاست، یعنی اون من بر الولد، یعنی مرتبه عالیه احسان به والدین اینه. حالا احسان به والدین مراتبی داره، مرتبه عالیه احسان به والدین این است که انسان حجش هم از اونها اجازه بگیره، روزش و نماز هم همینطور. آق یعنی از اون مرتبه عالیه محروم مونده این شخص. و در نتیجه میفرمایند بیاییم بگیم این روایت یک روایت اخلاقیه، این آداب اخلاقی بین پدر مادر و فرزند رو دلالت داره. روایت در مقام بیان یک حکم شرعی فقهی نیست. ببینید تعبیر مرحوم آقای خویی رو، ایشون میفرماید فلابد در من حمل ذالک علی امر اخلاقی ادبی، یعنی من الاداب و الاخلاق الفاضله شدت الاهتمام به امر الوالدین و تحصیل رضاهما و طاعتهما حتی فی مثل صوم و صلات فنسبت الروایه. بله، فلیست الروایه فی مقام بیان الحکم الشرعی، روایت در مقام بیان حکم شرعی نیست.
این عدد تفسیریه، در حقیقت این در بین ما هم معموله. شما از این اجازه بگیر، یعنی از هر اجازه رو بیامری ما دوتای چیز این عدد تفسیر ظاهر روایت اینه، دوتا چیز نیست. این ایسال
خیلی حالا عرض میکنم، من اجازه عرض میکنم. چی؟ خیلی حالا در روزه مستقل عرض میکنم، از بفرمایید. ببینید حالا آقای خویی بازید میفرماید که یک عبارتی رو صدوق در علل داره که این مؤکد سقوط این روایت از حجیته. صدوق در علل بعد که روایت آمد آورده بعد دیگه و جا هذا الحدیث ها کذا، یه نقل دیگه هم براش آورده و اون نقشیه لیس للوالدین علی الولد طاعه فی ترک الحج تطوعا کان او فریضه ولا فی ترک الصلاه ولا فی ترک الصوم تطوعا کان او فریضه ولا فی شیء من ترک الطاعه. اصلا درست یک چیزی نقطه مقابل اون چیزی که در این نقل آمده. خب حالا ببینید آیون، آیا یک نکته همین که در ذهن آقای مقدسی آمده، این اشکالی که هم آقای حکیم داره هم آقای خویی که کلمه امر داره، اصلا روایت ظهور در دو چیز نداره، به اذنهما و امرهما. این اذن همون امره، این امر در اینجا غیر از اون امریست که در جاهای دیگه از مولا صادر میشه و ما بیاییم بگیم به خاطر اطاعت امر مولا این کار داریم انجام میدیم. نه، امر در اینجا یک عنوان مستقلی غیر از اذنیست. امر همون اذنه، امر همون اذنه، منتها میخوام این عرض بکنم اذن از ناحیه ابوین تعبیر به امر میشه به خاطر اون مقامی که دارن در اینها. شما یه وقتی هست که وارد یه خانه میخواید بشید، به صاحبخانه میگید اذن میدید، او اذن میده. اون وقت ببینید همونجا وقتی میخواد اذن بده چی میگه؟ میگه بفرمایید داخل، امر میکنه به صورت امریه. این امر در اینجا هم از این قبیله، یعنی پدر وقتی بچه میگه اجازه میفرمایید میگه باشو برو، این برو همون مبرز اذنه، نه اینکه خودش یه امر مستقلی غیر از اذن باشه. همین رو مخصوصی فرمایید. پس این اشکال، این اشکالی که هم آقای حکیم داره هم
اینن، مثلا امر اگر جدا باشد، مثلا ما نداشتیم یقین، این به دلیل دلیل دیگه این نداریم، چون ما دلیل دیگه داریم که امر لازم نیست بخاطر اونه.
نه دیگه، حالا همین اشکال، همون اشکال اول خودش محکمه. عرض کردم شما یه جایی به کسی میگید اذن میدید، میگه انجام بده، این دره حکایت میکنیم، میگه خودش که بفرمایید داخل. این امر در اینجا امر اصطلاحی که مولا یا خدای تبارک و تعالی مکلفین میکنه نیست، امر صادر از ناحیه مولا اینا نیست، نه این کاشف از همون اذنیست که پدر و مادر دارن. این اشکال، اشکال واردی نیست. اما میایم سراغ این مسئله من بر الولد. ببینید و من بر الولد اشاره داره به این آیه شریفه و بالوالدین احسانا. احسان همون بره، نیکیه. او تو این روایت خب اونجا میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. تو روایت میگه یکی از مصادیق بر والدین همینه، و بعدش هم میگه که و الا کان الولد و آقا. مرحوم آقای حکیم به قرین اینا رو خوب دقت کنید، به قرینه این که این روایت در مقام با بیان بالاترین مرتبه بره میگه و من بر من بر الولد، یعنی یکی از مصادیق بالای بر رو میخواد بگه. این قرینه میشود که این آقنم در مقابل اینه، یعنی محرومن از این مرتبه بالا. وقت این رو ایشون میگه، بعد میاد راه وارد این مسئله اینکه این روایت اخلاقی میشه، اما مرحوم آقای خویی به این قرینه توجهی نمی کنن. ایشون میگن چون تو روایت داره صلات تطوعاً باید با اذن ابوین باشه و هازا ممالا لم ینسب الی احدین، پس باید بگیم این روایت رو حمل بر یک روایت اخلاقی و روایت ادبی بکنیم، بگیم در حال آداب بین پدر و مادر و فرزند رو بیان میکنه. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، دستور ما چیه؟ خیلی خوب، حالا بالاتر قرآنه که، حالا اجازه من عرض میکنه. ببینید ما این و من بر الولد توی این روایت عرض کردیم اشاره داره و بالوالدین احسانا و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. و بالوالدین احسانا. اگر گفتیم این و بالوالدین احسانا ازش وجوب استفاده میشه، نتیجه میگیریم که آقا پس اطاعت پدر و مادر واجبتون. اگر گفتیم نه این و بالوالدین احسانا یه حکم استحبابیه، یه حکم استحبابیه، نتیجه این است که این باز یکی از مصادیق استحباب رو داره میگه و در نتیجه به عنوان امر مستحب بالاخره ما این روایت از این دو حال خارج نیست، یا باید بالوالدین احسانا رو هم بر وجوب کنیم و این و من بر الولد هم بگیم اشاره به او داره، یکی از مصادیق وجوب داره ذکر میکنه. یعنی بگیم آقا یکی از مصادیق لزوم اطاعت پدر و مادر در سفر مستحبیه، سفر مستحبی حج باشه، زیارت باشه، عتبات باشه، باید از پدر و مادر اجازه گیره. اگر گفتیم بالوالدین احسانا استحبابیه، باز یه حکم فقهیه، یعنی مستحب به انسان از اینا اجازه بگیره. ولی در هر دو صورت ما نمیتونیم بگیم روایت یه امر اخلاقی رو داره بیان میکنه، یه امر آداب رو داره بیان میکنه. ببینید به نظر من این فرمایشه های حکیم و آقای خویی ولو به حسب ظاهر آدم وقتی نگاه میکنه میگه خب خوبه، برداشت خوبی کردن از روایت، ولی وقتی انسان دقت میکنه میبینه نمیشه قبول کنه این مطلب رو، نمیشه التزام پیدا کنیم. بگیم آقا روایت در مقام بیان یه حدیث اخلاقیه، یه امر آداب معاشرت، چون بعضی هم اینطور آخرش میگن یعنی آداب معاشرت بین پدر و مادر و اولاد باید اینطوری باشه. نه، اینجا ما و بالوالدین احسانا یا وجوبی یا استحبابی. مگر کسی بیاد بگه آقا این بالوالدین احسانا در آیه شریفه یه عنوان چی داره؟ ادبی و اخلاقی رو داره، که این نیست، اینا انسان نمیتونه به او قائل بشه. لذا باید بحث رو آقای متمرکز کنیم روی این که اساساً آیا اون چه که در فقه هست این است که اطاعت الوالدین واجبتون، که ممکنه کسی بیاد این رو بگه یا اطاعت والدین واجب است مادامی که اینها از انسان معصیتی رو نخوان، همین اندازه، یعنی یه قید فقط داره. اگر بگن واجبت رو ترک کن میشه معصیت، اگر بگن حرام انجام بده میشه معصیت. فقط تنها قیدی که بگیم داره این است که اطاعت والدین در همه امور واجبه الا اونجایی که منجر به معصیت میشه، این یکی. دو، بگیم اطاعت الوالدین مستحب است در همه موارد، اطاعتشون مستحب است. حسن ما بین بالوالدین احسانا یعنی شما حسن معاشرت داشته باشید با پدر و مادر، تو حرف زدن با اینا مستحبه که در حضور اینا حرف نزنید، مستحب جلوتر از اینا راه نری. من حالا الان این خاطره یادم افتاد، عرض کنم براتون یه روزی یه طلبه‌ای آمد خدمت پدر ما، یه پیرمردی هم پشت سر او آمد، بعد اون طلبه دست پدر ما رو بوسید و گفت آه ایشون پدر من هستن. به قدری پدر ما ناراحت شد فرمود ایشون پدر شما جلوی او حرکت کردی تو؟ اصلا دیگه حرف نزدن باش، بیرونش کردن از اونجا. فرمود این پدر توست؟ تو جلوی او وارد اتاق شدی؟ تو روایت اتفاقا من دیدم تو روایت که انسان جلوتر از پدر و مادر راه نره. الان گاهی قدرم میبینه برای آنو گاهی قدرم خودم هم دیدم در افرادی که میان، طلبه میاد، حالا طلبه مشغول درس و بحث، یه پدری داره عوامه، پدرش پشت سرش میاد، از درم میخوان برن بیرون، اول آقای طلبه میره بیرون، بعد این پدر پشت سر اون داره بیرون. ماها بیشتر باید رعایت بکنیم، ماها خیلی باید عرضشت بیشتر مراقبت بکنیم. پدر خود ما شاگرداشون نقل میکنن، استاد درجه یک مکاسب بود، شاگردای خیلی زیادی داشت، اما میگفتن وقتی در یه مجلسی همراه پدرشون میامدن، کفش پدرشون میگرفت قشنگ همراه خودش، بعدم که میاد خم میشد میزه جلو پای پدر. اینطور باید باشه و ماها باید بیشتر مراقبت بکنم. علا ایاله بله درست میکنم. حالا عرض میکنم من هنوز وصف نکردم، حالا اول گویم علا فرض این که مراد از احسان همین بر باشه، تشبیه میکنم. حالا من هنوز آیه رو بحث نکردم، گفتیم اگر، گفتیم اگر این وجوبی باشه، که عده‌ای هم که میگن وجوبیه میان قرینه سیاق داره. حالا ما بحث آیه نکردیم، عرض میکنم من دارم عرض میکنم. و قضا ربک الا تعبدوا، اون که ارشادیه. حالا نه این همینه، حالا اصلا ما یه حرفی داریم، مبنای داریم در قرآن، سیاق قرینیت نداره. حالا من انشاءالله فردا، من فقط دارم الان زوایای بحث رو عرض میکنم، آقای گوش فکر بفرمایید، دقت کنید. آقا ببینید اینجا ما اولا فقط میخوایم فعلا این رو بگیم این و بالوالدین احسانا، چه وجوبی باشد چه استحبابی. پس رو هر دو فرض ما باید روایت رو بگیم، حدیث فقهیه یا وجوبی یا استحبابی. ولی اگر آمدیم گفتیم ارشادیه، خود داره ارشاد میکنه به اینکه انسان به والدینش احسان داشته باشه دیگه، نه خدا آیه میشه اخلاقی. عرض کردم هر چی در آیه بگیم اینجا چون داره و من بر الولد اشاره به والدین احسانا داره، یه کسی نمیتونه بیاد اینجا بگه این چی که در اینجا آمده و من بر الولد ربطی به اون بالوالدین احسانا نداره. حالا دارم اینو عرض میکنم، بیاید مبانی رو آقایون، اونی که مجموعاً تو کلمات هست، حالا خودتونم غور کنید. اونم آیاشو عرض میکنم، ازه بفرمایید. حالا من میخوام یه خورده اینو بحث رو مفصلم مطرح بکنم. عرض میکنم که یک نظر این است که اطاعت الوالدین واجبتون و قیدش این است که منجر به اینا از انسان معصیت نکنن، تو همه امور اطاعتشون واجبه. خب یک نظر این است که اطاعت اینها مستحبه، معاشرت با اینها، حسن المعاشره با اینها استحباب داره، ولی اینکه حسن معاشرت با هر کسی مستحبه، اما به خصوص با پدر و مادر درش تأکید شده. این دو یه مبنای این است که آقا نه، اون چه که ما برش دلیل داریم حرمت و ایذاء ماست، ایذاء اینا حرامه، اگر یه حرفی بزنیم موجب ناراحتیشون بشه، اگر یه سفری بریم موجب ناراحتیشون بشه، ایذاء اینها حرامه. حالا این مبانی ما باید درش بحث کنیم، حالا این در ذهنتون باشه، دنباله بحث رو انشاءالله فردا عرض کنم. و صلی الله علیه و آله.